ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا که برابر است با دوشنبه 15 خرداد 1391 چهارم ژوئن 2012 صبح، ظهر، نیمروز، شب، عصر، هر زمانی که صدای ما را از هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که میشنوید، روز و شبتون بخیر باشه. امیدوارم و آرزو میکنم که روزگار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روی شما باشه. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، در این دوشنبه شب گرم بهاری براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پیش از این که این مجله شامگاهی رو با هم دیگه ورق بزنیم، سراغ خبرها میریم با کیوان حسینی که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان در شبکه در استودیو خبر رادیو فردا است. سلام کیوان، روزت بخیر.
درود بر تو آرش، درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبر مهمی از بغداد شروع می‌کنیم. روز دوشنبه در پی حمله بمبگذار انتحاری به یک مرکز شیعیان در مرکز بغداد، دست کم 23 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که در عرصه سیاست داخلی عراق نیز اختلافات میان شیعیان، سنی‌ها و کردها به شدت افزایش یافته است. مرکزی که روز دوشنبه هدف حمله قرار گرفته، بنیادی دولتی است که وظیفه رسیدگی به امور شیعیان و اماکن مقدس آنها را به عهده دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، ساختمان‌هایی در تأسیسات پارچین تخریب می‌شوند. یوکیو آمانو در یک کنفرانس خبری بعد از نشست صبح امروز شورای حکام، بار دیگر از ایران خواست تا امکان بازرسی از تأسیسات پارچین را فراهم کند. وی صبح امروز در جمع اعضای شورای حکام اعلام کرد که دور تازه مذاکرات ایران و آژانس روز جمعه 8 ژوئن 19 خرداد ماه برگزار خواهد شد. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش در زندان یکی از کلیه‌های خود را از دست داده، روز یکشنبه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که او همچنان در اعتصاب قضاست و به پزشکان اجازه نداده که درمان او را آغاز کنند و حتی از زدن سرم خودداری کرده است. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در یک درگیری مرزی 3 سرباز ارمنی را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است که نیروهای جمهوری آذربایجان آتش‌بس میان دو کشور را زیر پا گذاشتند. بر اساس این بیانیه در این درگیری 6 سرباز ارمنی نیز مجروح شدند. هنوز هیچ واکنشی از سوی جمهوری آذربایجان و اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی آنها منتشر نشده است. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه نارضایتی عمیق خود را از درخواست آمریکا برای آزادی زندانیان میدان تیانانمن اعلام کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با 23 سالگرد سرکوب مخالفان در میدان تیانانمن از دولت چین خواست تا کسانی را که در آن روز دستگیر شدند آزاد کند. هنوز درباره تعداد کشته شدگان این سرکوب که در روز 14 خرداد ماه سال 1368 خورشیدی رخ داد، اطلاع دقیقی در دست نیست. حکومت چین کسانی را که در این روز دستگیر شدند شورشیان ضد انقلاب توصیف می‌کند و کماکان تعدادی از آنها در زندان هستند. آرش،
سپاسگزارم از کیوان حسینی که ما را در جریان تازه‌ترین و البته مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم در این مجله شامگاهی دوشنبه شب 15 خردادی 91 امیر مصدق کاتوزیان، دبیر این بخش خبر رادیو فردا، چه چیزهایی تدارک دیده. دور تازه مذاکرات اتمی ایران و نمایندگان آژانس روز جمعه وین اتریش. علیرضا کرمانی در گزارشی تازه ترین تحولات پیرامون موضوع هسته‌ای ایران را جمع‌بندی کرده است. همه راه‌ها به پارچین ختم می‌شود. بابک غفوری آذر در گفتگویی با یک کارشناس، نظر او درباره مذاکرات روز جمعه را جویا شده.
مسئله اصلی به نظر میاد که پارچین باشه و بازدید از پارچین، به لحاظ اینکه گزارش‌ها میرسه که تمام دقت‌ها روی اونجاست.
بابک خرمدین فضای مجازی در اعتصاب قضا. حسین رونقی ملکی به رغم وخامت حالش حاضر به شکستن اعتصاب قضای خود نشده است. گزارش فرین آسمی را میشنویم از آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی.
وضعیت زندانی باید به صورتی باشه از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر شرایط زندان که بتواند دوران محکومیت خودش رو بگذرونه.
رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد. محمود بهمنی میگوید راهی برای توقف افزایش قیمت دلار وجود ندارد. جمشید زند در گفتگو با یک اقتصاددان درباره یکتازی دلار در بازار از او پرسیده است این قیمت‌ها به کجا خواهند رسید.
در دراز مدت در چارچوب اقتصاد ایران تعیین میکنه که قیمت دلار چه خواهد.
و اگر با ما تا پایان این مجله شامگاهی بمانید و همراهی کنید ما رو، حتما بیشتر از اینها هم برایتون داریم در این مجله شامگاهی. با من آرش حسنیا و با رادیو فردا بمانید. نشست یک هفتهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محوریت موضوع ایران روز دوشنبه در وین آغاز شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه گفت که آخر همین هفته با نمایندگان ایران دیدار خواهد کرد. در فاصله دو هفته تا مذاکرات مهم اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو، تلاش‌ها برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های دو طرف شدت گرفته است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
از وین تا تهران به تازگی همه ی راه‌ها به پادگان پارچین ختم می‌شود، جایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آژانس به آن مشکوکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس که از روز دوشنبه در وین مقر دائمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد، موضوع محوری باز هم دسترسی نامحدود بازرسان آژانس به تأسیسات پارچین است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران بر سر راه بازدید از پارچین سنگ اندازی می‌کند. ایران می‌گوید موضوع را سیاسی نکنید. روز دوشنبه علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت
مهمترین نکته این است که همکاری ایران و آژانس باید در محیط آرامی انجام گیرد. سیاسی کردن موضوعی که ماهیت آن فنی است همکاری ها را به خطر می اندازد. به همین دلیل من همیشه گفتم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران باید کار معمول و فنی خودشان را انجام دهند.
شورای حکام آژانس اواخر سال میلادی گذشته در گزارشی گفت از سال 2003 میلادی به این سو ایران در پادگان پارچین احتمالاً دست به آزمایش‌های هسته‌ای نظامی زده. در برابر جمهوری اسلامی ایران میگوید هنوز قانع نشده ایم که بازدید از مجموعه نظامی پارچین ضروری است. اسکندر صادقی بروجردی، پژوهشگر گروه تحقیق آکسفورد که به تازگی گزارشی هم درباره بنبست اتمی ایران منتشر کرده، اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود
به نظر می رسد ایران از این ترس دارد که اگر به آژانس چک سفید بدهد، صحبت از بازدید از تأسیسات دیگری هم به میان آید. اما فکر می کنم ایران تا حدی در مسئولیت شکلگیری چنین وضعیتی سهیم است. بالاخره برنامه هسته‌ای خود را تا 2002 مخفی نگاه داشته بود. تأسیسات در عمق فوردو را هم پنهانی به راه انداخت. بنابراین دلایلی وجود دارد که آژانس و جامعه جهانی به ادعاهای ایران مشکوکند.
نه تنها گره بازدید از پارچین همچنان کور مانده که در فاصله یه اندکی باقی مانده تا دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان، مسائل حل نشده یه مهم دیگری هم هست. پس از دور قبلی گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 در همین چند هفته پیش، گزارش‌هایی منتشر شد که قدرت‌های جهانی از ایران خواسته‌اند در برابر دریافت مشوق‌هایی تنها غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند. اسکندر صادقی بروجردی میگوید هر دو طرف مذاکره میخواهند وجهشان حفظ شود.
بر اساس حدس هایی که میشود زد، حفظ وجه برای ایران دادن اجازه غنی سازی است. از سوی دیگر قدرت های غربی میدانند که وجه آنان زمانی حفظ میشود که بتوانند به افکار عمومی مردم کشورشان نشان دهند که برنامه هسته ای ایران دقیقا تحت نظر است. از زمانی که ایران با شرایط آژانس موافقت کند تا لوازم منع گسترش از نو در ایران برقرار شود، حدود 3 سال سال طول خواهد کشید.
خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه از جوابیه مسئول مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به دو روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز خبر داد که در آن آمده در مذاکرات آینده در مسکو ایران به صیانت از حقوق خود از جمله داشتن چرخه کامل سوخت ملی اصرار خواهد داشت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که پیشتر گفته بود ما به نیت‌ها کاری نداریم بلکه عملکرد و رفتارها را می‌سنجیم، روز یک شنبه و در جریان سفرش به سوئد در استکهلم گفت
We look forward to seeing what the Iranians actually bring to the table in Moscow.
ما منتظریم که ببینیم ایران واقعا چه پیشنهادی را در مسکو روی میز خواهد گذاشت. ما خواستار حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای هستیم و پرزیدنت اوباما هم از آغاز دوره ریاست جمهوریش این نکته را تکرار کرده. حالا فرصتی فراهم است که به این راه حل برسیم و امیدواریم هیچ یک از طرفین مذاکره این فرصت را از دست ندهند.
حالا در فاصله مانده تا مذاکرات اتمی در مسکو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید میخواهد همین جمعه با نمایندگان ایران مذاکره کند. به گفته یوکیا آمانو، محور مذاکرات امضای چارچوبی برای همکاری‌ها و امکان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات نظامی پارچین خواهد بود.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. اما محورهای احتمالی این مذاکرات که علیرضا کرمانی در گزارشش به اون اشاره کرد چه خواهد بود؟ این پرسشی هستش که بابک غفوری آذر با رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر واشنگتن پرسیده. ببینیم رسول نفیسی در پاسخ به این پرسش چه گفته.
مسئله اصلی به نظر میرسه که پارچین باشه و بازدید از پارچین، به لحاظ اینکه گزارش ها میرسه که تمام دقت ها روی اونجاست، شایعات در مورد پاکسازی پارچین از مواد رادیواکتیو، تمام تأکیدی که الان هست از طرف آژانس روی پارچین، این یک مسئله است که خب به نظرم نمیرسه ایرانی هم حاضر باشن که با آمانو حل بکنن، به لحاظ گیری که در خود مذاکرات بین ایران و کشورهای 5+1 پیش اومد. بنابراین مسئله روز جمعه اگر که به توافقی برسه به نظر من یک مقداری باعث خوشحالی است البته، ولی یک مقداری هم بعیده.
چرا این میزان سایت پارچین اهمیت پیدا کرده که یکی از محورهای اساسی مذاکرات پیش رو تعیین شده؟
لحاظ آژانس مسئله این است که اگر پارچین بازدید بشه و ثابت بشه که اینجا محل آزمایش هایی بوده برای ایجاد کلاهک اتمی، خب سند جرمه و ایران باید به بقیه کارهایی هم که کرده اعتراف بکنه. لحاظ ایران البته به نظر میاد که در پارچین کارهای صورت گرفته که این همه شایعات در مورد پاکسازی در اونجا و حتی امهای بعضی ساختمون ها منتشر میشه. یکی مسئله دیگر این است که ایران در حال حاضر چندین کالایی داره برای مبادله با کشورهای 5+1 که یکی از اونها غنی‌سازی 20% است، یکی پارچینه، یکی خود اصلا تولید مواد تقلیص شده است و حاضر نیست که اینها رو به راحتی به دست فراموشی بسپاره، به لازم که برای هر کدوم از اینها تقاضاهای داره در مورد کم کردن یا حتی از بین بردن کل تحریم‌های علیه ایران. این است که پارچین هم یکی از موارده و دیدیم که در مذاکره قبلی در بغداد کار چون به جایی نرسید این موضوع هم مسکوت موند و وقتی که ایران برگشت بلافاصله اعلام کرد که تقلیز 20% رو سر گرفته و افزایش خواهد داد.
و این مذاکرات در آستانه گفتگوهای ایران با گروه 5+1 در مسکو انجام میشه. به نظر شما نتیجه این مذاکرات میتونه بر اون گفتگوها تاثیر بذاره؟
مسئله اصلی بین ایران و 5+1 و خیلی جالبه که اینها در دو تا خط مساوی پیش میرن، از یک طرف آژانس، یک طرف 5+1. من تصورم این است که تا در مسکو به توافق نرسن ایران کار اساسی نخواهد کرد، به خاطر که نگرانی ایران که آژانس نیست که نگران ایران مسئله تحریم هاست، به خصوص تحریم هایی که دوباره اول جولای برقرار میشه، بعد دوباره تحریم هایی که 28 جولای برقرار میشه و ایران تقریبا لطمه بسیار اساسی خواهد دید در لحاظ بانکی و لحاظ صادرات نفت. این است که احتمالاً ایران گرم بخواد که امتیازی بده، اون رو در کنفرانس مسکو، در ملاقات مسکو خواهد داد تا در حال حاضر به یوکی آمانو در روز جمعه، به خاطر اینکه آمانو البته نقش بسیار مهمی داره ولی مشکل اساسی ایران با آژانس نیست، بلکه کسانی که میتونن مسئله رو حل کنن در مسکو با ایران ملاقات خواهند کرد.
رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا بود در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که ساعت 19:15 هستش به وقت تهران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. او دلیل عمده بالا رفتن قیمت دلار را افزایش قیمت کالاها در داخل و خارج از ایران عنوان کرده و گفته بانک مرکزی به همین دلیل نرخ هر دلار را 1226 تومان تعیین کرده است. حمید زنگنه کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید در بلند مدت شرایط بازار است که ارزش ارزهای بین المللی را تعیین میکند، نه بانک مرکزی و نه دولت.
این مطلبی که ایشون الان فرمودن همین مسئله است که ما همیشه گفتیم که در کوتاه مدت اینا میتونن قیمت ارز و با ارز و تقاضای معمولی بالا پایین ببرن، ولی در دراز مدت چارچوب اقتصاد ایران تعیین میکنه که قیمت دلار چه خواهد بود. حالا بعد از این همه مدت جناب آقای بهمنی توجه میکنن که بالاخره اقتصاد چارچوب حقیقی داره.
ولی آقای زنگنه، اگر اظهارات آقای بهمنی منطبق با واقعیت باشه، پیامدهای بالا رفتن ارزش دلار و پایین آمدن ارزش ریال چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران داره در طولانی مدت؟
در دراز مدت مهمترین مسئله‌ای که ایجاد میکنه تورمه، چون بیشتر اقتصاد ایران وابسته به واردات و وقتی که قیمت دلار زیاد بشه، یعنی قیمت واردات زیاد میشه، عاقبت تورم تشدید میشه.
و از چه راهی دولت میتونه این تورم که الان به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی بالای 25% هست به نوعی مهار بکنه؟
دلیل تورم نقدینگی زیاد تو بازار. بنابراین دولت واقعا مثل کشورهای دیگه اگر واقعا دلش به حال مردم بسوزه میتونه نقدینگی رو کم بکنه یا افزایش نقدینگی رو کنترل بکنه و در نتیجه قیمت ها رو کنترل بکنه. دیگرش اینه که اقتصاد مملکت باید راه بیفته که تولید تو مملکت بشه که نخواهند وارد بکنن. بنابراین راه انداختن بازار، رونق دادن به اقتصاد فاکتور مهم تورمه.
ولی با توجه به تحریم های اقتصادی که از طرف جامعه بین المللی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، اگر دولت حتی بخواد هم میتونه تولید رو رونق ببخشه در سالهای آینده؟
خب الان موقعیتی است که دولت اگر تدبیر خوبی داشته باشه الان میتونه تولیدات داخلی رو افزایش بده. موقعیت بسیار خوبیه که به قول امریکایی‌ها میگن از لیمو ترش لیموناد درست بکنن، که از این موقعیت استفاده بکنن، اقتصاد داخل رونق بدن و تولیدات داخلی رو رونق بدن. چیزایی که ایران احتیاج داره حال حاضر کالاهای مصرفیه و ایران قدرت تولیدش داره، ولی مسئله اینه که اینا اجازه نمیدن که این کار انجام بده و کارایی میکنن مثل همون یارانه ها توی بازار پول بی خودی میریزن و اقتصاد و تورمی نگه میدارن. بنابراین مهمترین کارش اینه که از این کارهای مردم پسند یه مقدار کنار بیان و کارایی بکنن که در دراز مدت به درد مردم میخوره. یعنی به جایی که یارانه به مردم بدن، سرمایه بدن به مردم، هم مردم کار میگیرن، همین که تولید زیاد میشه.
حمید زنگنه کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا بود در گفتگو با همکارم جمشید زند. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس منتقد و زندانی سیاسی که در زندان یکی از کلیه‌های خود را از دست داده و خطر از دست دادن کلیه دیگرش او را تهدید می‌کند، روز یکشنبه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. آقای رونقی ملکی گفته تا زمانی که به او مرخصی استعلاجی پس از جراحی داده نشود، از آغاز درمان خودداری خواهد کرد. فرین آسمی گزارشی تهیه کرده از تازه‌ترین و آخرین وضعیت این وبلاگ‌نویس زندانی در ایران.
یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که او همچنان در اعتصاب قضاست و به پزشکان اجازه نداده که درمان او را آغاز کنند و حتی از زدن سرم خودداری کرده است. به گفته این عضو خانواده حسین رونقی ملکی، او گفته تنها در صورتی حاضر است درمان شود که مسئولان قضایی با مرخصی استعلاجی او بعد از عمل جراحی موافقت کنند و مامورانی که در بیمارستان در اتاق او حضور دارند او را تنها بگذارند. مسئولان قضایی دستور دادند به دلایل امنیتی ماموران به طور تمام وقت در کنار تخت حسین رونقی ملکی حضور داشته باشند. حسین رونقی ملکی به خانواده‌اش گفته که حاضر است در بیمارستان بمیرد و برای او فرقی ندارد که بعد از جراحی به زندان منتقل شود و در زندان بمیرد یا درمان نشود و کلیه‌هایش را از دست بدهد. این فرد نزدیک به حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که کلیه چپ آقای رونقی از کار افتاده و کلیه راست او در خطر است. پیشتر اعلام شده بود مقام های زندان هزینه های بیمارستان حسین رونقی ملکی را تقبل نکردند، اما خانواده او میگویند همه ی هزینه ها را خودشان خواهند پرداخت و نیازی ندارند که مسئولان زندان که سلامت فرزندشان را به خطر انداختند این هزینه ها را بپردازند. پزشکان از 3 ماه پیش اعلام کرده بودند که حسین رونقی ملکی باید در بیمارستان بستری و معالجه شود، اما مقام های زندان اجازه درمان و بستری شدن در بیمارستان را به آقای رونقی نداده بودند. حسین رونقی ملکی روز 6 خرداد ماه در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای دلایل خود را برای اعتصاب قضا در زندان تشریح کرد. او در نامه‌ای خود آورده است این اعتصاب قضا در اعتراض به ناروایی‌ها و شکایت از دخالت‌های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن و ملاقات است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، درباره شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی چنین می‌گوید:
اگر حسین رونقی یا کسی دیگه مرتکب عملی شده که مقامات جمهوری اسلامی او رو به زندان انداختن، محکوم کردن، چون عمل رو ما و اون محکومیت رو ما هرگز قبول نکردیم و اینها مرتکب هیچ جرمی نشدن، ولی در هر حال وضعیت زندانی باید به صورتی باشه از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر شرایط زندان که بتواند دوران محکومیت خودش رو بگذرونه، و بنابراین جمهوری اسلامی و مقامات زندان باید دست از این سیاست غیر انسانیشون بردارن.
حسین رونقی ملکی در آذر ماه سال 88 در نزدیکی تبریز بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد. آقای رونقی 10 ماه از محکومیتش را در سلول انفرادی گذرانده است. به گفته پزشکان کلیه چپ او به طور کامل از کار افتاده و 20% از کلیه راست او هم آسیب دیده و احتمال از کار افتادگی کلیه راستش هم زیاد است. او پیش از این 5 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما به دلیل مخالفت مسئولان زندان و قضایی با مرخصی درمانی او در دوران نقاهت پس از عمل به زندان بازگردانده شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا مقام‌های جمهوری اسلامی را مسئول جان آقای رونقی می‌داند و می‌گوید:
به هر صورتی که اقتضا می‌کنه واقعا در پی درمان قطعی رونقی باشند و توجه داشته باشند که اگر به اثر لجاجت زیاد اتفاقی برای او بیفته، در حال مسئولیتش متوجه اون هست.
مالته شپیتس، نماینده پارلمان آلمان، اعلام کرده پدرخواندگی حسین رونقی ملکی را پذیرفته و در نامه خطاب به سرکنسول ایران در آلمان از مقام‌های ایرانی خواسته به دلیل شرایط جسمانی آقای رونقی امکان آزادی فوری و مشروط و درمان پزشکی او را فراهم کنند.
شنونده گزارش فرین آسمی بودید. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که امسال نیز مانند سال 89 عده علیه حسن خمینی نوه ارشد آیت الله خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در بهشت زهرا شعار داده و کوشیدند سخنرانی او را برهم بزنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری هم از این شعارها و در همان تریبون بی‌نصیب نماند و عده‌ای هنگام سخنرانی او شعار سر دادند. ما نظر شما را درباره این رویدادها در مراسم سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی پرسیدیم و از شما پرسیدیم که آیا فکر میکنید این اقدامات خودجوش بوده؟ تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و این نظرها و این پیامها را برای ما روی این پیامگیر ضبط کردید. با هم بشنویم.
در نظام حاکم بر جامعه کنونی ما قانون اساسی هر چی که باشه تحت شای شعارهایی که به جای شعور و بلاغت سیاسی تعیین کننده فتیمش حاکمیت مطلقه. نمونه اونو بارها از جمله در مراسم های مختلف مثل سالمرگ آقای خمینی شاهد بودیم که حتی رئیس جمهور هم از این امر مستثنا نیست و حرف آخر را رهبر میزنند که دارای فصل الخطاب.
اینها با میدان دادن به حسن خمینی میخوان سرپوشی روی رفتارهایی که با پدرش داشتن بگذارند که ذهنیتش نسبت موضوعات تمرکز پیدا نکند.
آقای خامنه‌ای هرچی این حرفا رو بزنی بدتر. مردم ایران عاشق مردم امریکان، مردم ایران عاشق امریکان، همشون دوست دارن. تو سخنرانیت میگی که مردم اروپا هم متنفرن. نه، همه اروپایی هم عاشق امریکایی هم عاشق امریکان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه. با فریبرز غریب همراه میشیم و گشتی میزنیم در دنیای اخبار ورزشی.
در پایان دور اول مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم‌های ایران و قطر مشترکاً از گروه اول و ژاپن به تنهایی از گروه دوم در صدر جدول قرار گرفتند. در گروه اول تیم ملی فوتبال ایران دیشب در تاشکنت با تکل ثانیه‌های پایانی محمد رضا خلعتبری از صد ازبکستان گذشت و قطر با یک گل میزبانش لبنان را برد. در گروه دوم هم ژاپن با سه گل عمان را شکست داد و دیدار اردن و عراق به تساوی 1-1 انجامید. بازی بعدی تیم ایران روز سه‌شنبه آینده 23 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم قطر خواهد بود. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم دو گروه مستقیماً جواز حضور در جام جهانی برزیل را به دست می‌آورند و تیم‌های سوم هم باید برای صعود در مرحله پلی‌آف یا حذفی شرکت کنند. ماجرای تیم داوری مسابقه ایران ازبکستان ممکن است باعث افزایش انگیزه های فیفا برای بکارگیری فناوری خط دروازه شود. در بازی روز گذشته ایران ازبکستان، نیشیمورا داور ژاپنی گل به گفته کارشناسان صحیح ازبک ها را که از خط دروازه ایران عبور کرد ندیده گرفت و رأی به ادامه بازی داد. مسعود مرادی کارشناس داوری فوتبال ایران امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفت:
صحنه که دیروز پیش اومد ممکنه قبل از جام جهانی این تقویت بشه، این ذهنیت که بخون تکنولوژی در خدمت داوری فوتبال بیارن.
در پیکارهای کشتی آزاد جوانان آسیا در آلماتی قزاقستان آزادکاران جوان ایرانی خوش درخشیدند و در سکوی قهرمانی قاره کهن ایستادند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران در پایان این رقابت‌ها با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز و 75 امتیاز در سکوی قهرمانی ایستاد. 2 روز پیش هم تیم کشتی فرنگی جوانان ایران به عنوان قهرمانی رسیده بود. خبرگزاری مهر امروز از ممنوع الخروج شدن دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. مهدی رحمتی که روز گذشته ستاره تیم ایران در بازی مقابل ازبکستان بود، صبح امروز پس از بازگشت به فرودگاه تهران متوجه شد به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج است و حتی گذرنامه او نیز ضبط شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد که رحمتی این مشکل را برطرف کند. در دو دیدار مهم دوستانه فوتبال دیشب برزیل میزبان جام جهانی 2014 در تگزاس آمریکا با دو گل مقابل مکزیک به زانو درآمد و اسپانیا قهرمان جهان به سختی و با تکل دقیقه 84 داوید سیلوا میهمانش چین را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینه.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت در تهران چند ثانیه یکی از 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر گذشته. اینقدر فرصت کمی که فقط میتونم بگم سلام به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. حسن جعفری کنار من هستش با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان، اما فرصت نداره که همه خبرها رو بخونه، فقط میتونه سرخطشون رو بخونه.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. افراد مسلح با سلاح‌های سنگین و خودروهای زرهی فرودگاه بین‌المللی طرابلس پایتخت لیبی را به کنترل خود درآوردند. در خبری دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ساختمان‌های در تأسیسات پارچین در حال تخریب شدنند. و خبر دیگر، در بغداد در پی حمله بمب‌گذار انتحاری به یک مرکز شیعیان در مرکز این شهر دست کم 23 نفر کشته شدند. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش در زندان یکی از کلیه‌هایش را از دست داده به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان در یک درگیری مرزی 3 سرباز ارمنی را کشتند. وزارت خارجه چین نارضایتی عمیق خود را از درخواست آمریکا برای آزادی زندانیان میدان تیانانمن اعلام کرد. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر به اسرائیل گفت که تحریم‌ها علیه ایران کارآمد بودند و این فشارها افزایش خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست اتحادیه اروپا و روسیه میگوید که این اتحادیه باید آنچه را که وی کلیشه از روس‌ها در ذهن‌ها خواند دور بریزد. 4 متهم پرونده برنامه ریزی برای حمله تروریستی به روزنامه دانمارکی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود مجرم شناخته شدند. فعالان مصری که در جریان سرنگونی حسنی مبارک نقشی کلیدی ایفا کردند از مردم این کشور خواستند تا فردا در مخالفت با حکم دادگاه به خیابانها بیایند. وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدید اسرائیل توسط آیت الله خامنه ای گفت که این تهدیدها تازگی ندارد و او اقدامات تهران را بر اساس مواضعش در مذاکرات هسته‌ای پیش رو ارزیابی خواهد کرد. و بالاخره بنابر گزارش به گفته مقام های نیجریه‌ای تمامی سرنشینان هواپیمایی که روز گذشته در لاگوس سقوط کرد کشته شدند. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. این که شنیدید عناوین مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان بود. امروز دوشنبه 15 خرداد 1391 و شما مجله شامگاهی رادیو فردا رو تا انتها با ما همراهی کردید. اگر تو راه بازگشت به خونه و کاشونتون هستید، حواستون به قوانین و مقررات رانندگی باشه که با پایان گرفتن این تعطیلات اتفاق بدی براتون نیفته. من دعوت میکنم به شما رو که مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید که کاریست از مهرداد قاسمفر با محوریت موضوع کتاب نشر و نویسنده ها.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه دو مهمان خواهم داشت. یک نویسنده ایرانی که به زبان انگلیسی می نویسه و سپس یک ناشر کتاب های ایرانی به شیوه نشر الکترونیک. کمتر نویسنده فارسی زبانی هست که از همون اول آثارش رو به زبان انگلیسی تألیف و منتشر کنه. لیلی منجمی یکی از این نویسندگانه که آخرین اثرش اخیراً به نام درخت توت در لندن منتشر و رونمایی شد. لیلی منجمی تحصیلات دانشگاهیش رو در بریتانیا و آمریکا به پایان برده، سالها در دانشگاه ملی در تهران تدریس کرده، بعداً به استرالیا مهاجرت کرده، سردبیر چند نشریه بوده و سرانجام هم رو به داستان نویسی آورده. خانم منجمی امروز مهمان این برنامه است. خب خانم منجمی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اول مختصری درباره کتاب‌های قبلیتون بگید لطفاً.
کتاب اول من اسمش بود خون و میخک و اون در استرالیا چاپ شد 1993 و کتاب دوم من مشهور سروایوال که کوشش برای بقاست و در ایران الان دارن ترجمهش میکنن، کتاب مستند تاریخی 300 سال تاریخ خانواده قاجاره و مقصود من از نوشتن این کتاب این بود که به خارجی ها بفهمونم که زنای ایرانی واقعا زنای لایقی هستن، چون اینا معمولا نظریه خیلی منفی نسبت به زنای مسلمان دارن و این به نظر من خیلی غلطه و من فکر کردم که اگه یه داستان حقیقی رو من بنویسم و عرضه بکنم شاید نظریه اینا عوض شه.
کتابی که اخیراً در لندن شما منتشر کردید سومین کتاب شما بود؟
سومین کتاب منه که به فارسی میشه درخت توت، داستان ساخته منه، منتها اتفاقاتی که در داستان برای شخصیت‌های داستان می افته اونا حقیقی هستن.
مختصری از داستان این کتاب درخت توت یا همون مالبری تری که به فارسی هم ترجمه نشده هنوز و به زبان انگلیسی است رو اگر ممکنه بفرمایید که شما
این داستان یه زنی است که در یه خانواده خیلی متمکنی به دنیا میاد و در 8 سالگی مورد تجاوز میشه، ولی خیلی زن مقتدری بار میاد به خاطر اینی که در سیر زمان زندگیش با ناملایمتی‌های خیلی زیادی روبرو میشه، ولی آدمایی که در مسیر زندگیش قرار میگیرن اکثرا انسان‌های خیلی خوبی هستن.
یعنی این کتاب شما در واقع چند دوره رو در بر میگیره؟ از به نظر میاد از زمان مصدق
شروع میشه، ولی خب این خانم چون از خانواده خیلی قدیمی میومده یک مقدار زیادی هم از زندگی اوائل سلطنت پهلوی اواخر سلطنت قاجاریه میاد توش.
شما موضوع همه آثارتون زنان هست و سرنوشتی که بر اونها گذشته،
درسته،
و از طرفی کتاب شما به زبان انگلیسی آثار شما، فکر میکنید که مسئله زنان برای مخاطب غیر ایرانی جذابتر هست که این بخش رو انتخاب میکنید یا دلیل دیگری داره؟
ببینید من خیلی در مملکت‌های مختلف دنیا زندگی کردم و در همه جا مرد سالاریه، متاسفانه وقتی که در اجتماع مرد سالاریه یک مقدار زیادی حق کشی میشه نسبت به زن. در نتیجه من خیلی دلم میخواد که کتابامو بیشتر مردا واقعا بخونن تا بتونن که احترام بذارن به این زنایی که واقعا موثرن در زندگی ها.
خب سوژه داستانای شما در ایران میگذره و ولی مخاطبان شما مخاطبان غیر ایرانی هستن. شما به دنبال تاثیرگذاری بر ذهنیت مخاطبان غیر ایرانی هستید عملا؟
شاید در ناخودآگاه هم این صحت داشته باشه، برای اینکه من نیست که خودم در خارج بزرگ شدم و دیدم که واقعا تصویری که باید از زنای شرقی داشته باشن رو ندارم و دلم میخواد به اینا من نشون بدم که ببینین ما خیلی قبل از شما حق و حقوق داشتیم.
شما تو این چند کاری که منتشر کردین، 3 تا اثری که منتشر کردین در این سالها، چقدر با موفقیت در بازار کتاب خارج از ایران رو در رو شده؟
والا من اون کتاب پونومیخک من در استرالیا چاپ شد و خیلی مورد تمجید خوانندگان قرار گرفت و یه داکیومنتری ازش توی NBC استرالیا یکی از کانال‌های تلویزیون برداشتن و ریویو های خیلی خوب داشت در مجله‌های استرالیا، ولی متاسفانه اون موقع هنوز آمازون و این چیزا نبود که بین‌المللی کتابو فروش بره. کتاب متن سروایوال از 2009 اومد به بازار و این درخت توت هم که امسال اومد به بازار و برای مدت کمی که اینا در بازار بودن خیلی خوب فروش کردن.
نشر الکترونیک نه تنها در حوزه زبان فارسی بلکه در جهان هم قدمتی نداره. با این حال داره به یکی از پایه‌های اصلی نشر کتاب و کتابخوانی در جهان تبدیل میشه. در حوزه زبان فارسی هم چند ناشر در خارج از کشور این شیوه رو در پیش گرفتن. سرعت چاپ، عدم نظارت‌های از نوع سانسور و ممیزی و گستره جهانی توزیع اثر بخشی از امتیازات و جذابیت‌های این روش محسوب میشن. اگرچه هنوز راه زیادی مونده تا تبدیل به یک شیوه پذیرفته شده عام در میان ایرانی‌ها بشه، اما برخی فعالان حوزه نشر معتقدند که آینده کتاب و نشر ایران مثل سایر جهان همین نشر الکترونیک خواهد بود. هفته گذشته با مدیر نشر ناکجا گفتگو کردیم و این بار مدیر نشر الکترونیکی مردمک مهمان ماست، علی اصغر رمضان‌پور. آقای رمضان‌پور خیلی خوش آمدید به این برنامه. به تدریج تلیعه رشد نشر الکترونیک در نشر زبان فارسی هم دیده میشه. یکی از این انتشاراتی ها در واقع مردمک هست که خود شما مدیریتش رو بر عهده دارید. سال مشخص هم اینه که ضرورت این نوع نشر کتاب چیه به گمان شما که باعث شده ما شاهد به وجود آمدن حداقل چند تا نشر الکترونیک در فضای مجازی باشیم در ارتباط با کتاب‌های زبان فارسی؟
به طور کلی اگر به جریان نشر در جهان نگاه کنیم، به تدریج اهمیت نشر الکترونیک افزایش پیدا کرده و به طور مشخص از سال 2009 میلادی با ارائه نشر آندیماند، یعنی نشری که بر اساس تقاضای خریدار کتاب چاپ میشه و برای اون فرستاده میشه، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، به طوری که از میزان کمتر از 2% در آمریکا در طی چند سال گذشته به بیش از 8% در آمریکا رسیده از نظر سهم کلی در نشر. اما به طور خاص اگر به مسئله ایران نگاه بکنیم، نشر الکترونیک اهمیت بیشتری پیدا میکنه به خاطر اینکه ناشرانی مثل ما و به طور کلی نویسندگانی که به این نتیجه رسیدن که از نشر الکترونیک استفاده بکنن، دو دلیل مشخص دارن برای این کار. یکی این که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای سیستم نشر در ایران از سوی دولت، چه محدودیت‌های از نظر امکانات که ایجاد میشه، چه محدودیت‌های توزیع و چه از همه مهمتر محدودیت‌های مربوط به سانسور کتاب، فکر میکنیم که نشر الکترونیک یک راه حل هست برای اینکه ما بتونیم از این محدودیت ها فراتر بریم. و باز هم به طور خاص برای ایرانیان نشر الکترونیک به این دلیل اهمیت پیدا میکنه که کل جامعه ایرانیان خارج از کشور در سطح 5 قاره پخش هستند و این تنها یک پلتفرم اینترنتی جهانی هست که میتونه یک منبع مشترک برای همه اینها باشه. خلاصه اینکه من فکر میکنم که هم ضرورت‌های جهانی نشر و هم ضرورت‌های خاصی که مربوط به وضعیت ایران و نویسندگان و ناشران ایرانی هست، نشر الکترونیک رو به یک راه اجتناب ناپذیر در آینده نشر فارسی تبدیل کرده.
تصور می‌کنید اگر نشر الکترونیک در فضای کتابخانی ایرانی جا بیفته، اگر نشر سنتی رو ما به نشر الکترونیک بتونیم مبدل بکنیم، این امر چقدر یاریگر امر کتابخانی خواهد بود؟
اشاره شما خیلی اشاره دقیقیه. در حال حاضر بخش عمده از نشری که روی اینترنت هست نشر قدیمی ایرانه که نیاز به بازنشر داره و همه اینها باید در یک سیستم نشر جدید بازنشر بشه. بنابراین من فکر میکنم میشه گفت که هزارها کتاب هست که در انتظار نشر دوباره است و همینطور بر اساس آماری که دوستان ما که در زمینه نشر الکترونیک کار میکنن، کتابهایی که به دستشون رسیده، در حال حاضر حداقل بیش از 2000 کتاب هست که نویسندگان اونها با ناشران مختلف سفارش کتاب دارن یا منتظرن که کتاباشون چاپ بشه. بنابراین فکر میکنم که نشر الکترونیک میتونه به یک باری یک انفجاری رو از نظر نشر کتاب در ایران ایجاد بکنه.
از مسائل نشر در ایران، حالا به جز سانسور که شما اشاره کردید، مسئله توزیع هست. شما که الان درگیر نشر الکترونیک هستید و پیش از این هم که از کسانی بودید که در حوزه نشر سنتی دستن در کار بودید در ایران، تفاوت این دوتا رو از این موزه اگر یه بررسی بکنید به نظرتون چی هست؟
در نشر سنتی مشکل اصلی در مورد توزیع کتاب این بود که میزان کتابخانی در واقع کم بود و مراجعه به کتاب. میشه گفت که به این مشکل یک مشکل دیگه هم اضافه شده و اون عادت نداشتن به خرید الکترونیک هست، از شبکه‌های فروش کتاب الکترونیکی مثل آمازون و یا شبکه‌های شبیه به اون، که این باعث شده که هنوز خوانندگان قدری سختشون باشه و یا اعتمادشون کم باشه به اینکه بخوان کتابشون رو به طور آنلاین سفارش بدن. و یک اشتباه دیگه که اغلب میکنن اینه که فکر میکنن که وقتی ما میگیم نشر الکترونیک فقط یعنی نشری که میشه روی صفحه الکترونیک خون، در حالی که نشر الکترونیک هم در برگیرنده کتابهایی است که میشه روی صفحه الکترونیک یا آیپد یا مثلا کیندل اینها خون، و هم کتابهایی که بر اساس سفارش شما چاپ میشه و ارسال میشه اونم در شمار نشر الکترونیک هست. یعنی همون کسانی که عادت به خواندن کتاب کاغذی دارن اون عادت اونها هم برآورده میشه، فقط کافیه که سفارش بدن تا بر اساس سفارش اونها چاپ بشه و به دستشون برسه. ولی به هر حال همه اینها نشان دهنده اینه که امکانات استفاده از نشر الکترونیک در 2-3 سال آینده گسترش بسیار زیادی خواهد یافت و این به نفع به خصوص نویسندگان هست، چون شبکه‌هایی مثل شبکه آمازون امکانات خاصی رو در اختیار نویسندگان قرار میدن برای اینکه پروفایل و فضای خاص خودشون رو داشته باشن که با خوانندگانشون هم بتونن ارتباط برقرار کنن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.